بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود طائفة من أهل الكتاب لو يزلونكم وما يزلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات مبارکی سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیه 69 و انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود. خاطر مبارکتون استحضار دارد در آیه 64 یه خطاب کلی رو خداوند سبحان به اهل کتاب مطرح فرمود. قل یا اهل کتاب تعالو، پیامبر بگو به اهل کتاب که بیایند اون موضع مشترکشون رو با شما مسلمانان حفظ کنند و از مشترکات به سوی حرکت کنیم که بتوانیم اختلافات رو هم بزدانیم. این ندای وحدت و فراخوانی بود که پیامبر اسلام موظف بودند به امر الهی نسبت به مسیحیان و یهودیان بازگو کنند. از آیات بعد چنین مشاهده می شود که در قبال این دعوت بسیار شفاف و زیبایی که پیامبر اسلام مطرح کردند چندان نشانه های مثبت و جواب های مقبولی گرفته نشد. ملاحظه فرمودید که یا اهل کتاب لم تحاجون فی ابراهیم، این بحث مطرح شد که چرا محاجه می کنید در ابراهیم، یعنی نقطه اختلاف رو میگیرید. ابراهیم باید نقطه اشتراک ما و شما باشد، اما چرا شما در موضع ابراهیم به جای اون که این شخصیت رو محور قرار بدیم و بتوانیم همه ما ابراهیمی باشیم، به ابراهیمی فکر کنیم، چرا میاید از همین موضع اتفاق اختلاف درست میکنید؟ ابراهیم رو منسوب به خودتون میکنید، یهودی میگویید، نصرانی میگویید و از اون شخصیت واقعی حضرت ابراهیم رو جدا میکنید. این انگوش نهادن بر موضع اشتراک، تبدیل کردنش به افترا، عکس اون چه ما میخواستیم که بشود شما دارید عمل میکنید. به دنبال اون فرمود ما کان ابراهیم و یهودی ان ولا نصرانی، یا حقیقت این است که ابراهیم نه مسیحیست نه یهودیست. ابراهیم از جهت زمانی سبقت و جلو بودن بر عیسی و موسی دارد، پس طبعا چنین فرضی محال است و وجود ندارد. از جهت فکری هم ابراهیم حنیفیست، متمایل به حقیقت و مسلم و تسلیم شده برای خداوند سبحان، و همان گونه که اشاره کردم دیشب نماد تجلی توحید عملی و عینی الهیست در وجود در بین انسانها در طول تاریخ. و نزدیکترین کسان به ابراهیم اون کسی است که تبعیت ابراهیم می کند. اگر شما تابع ابراهیم هستید، ابراهیمی هستید. اگر ما تابع ابراهیمی، ما ابراهیمی هستیم. و ملاحظه فرمودید که اشاره شد که شاید نزدیکترین کس به ابراهیم حاضر نبی، این پیامبر است، و کسانی که پی این پیامبر می گیرند و ابراهیمی زندگی می کنند و عمل می کنند. و خداوند هم ولی این هاست. این جمله گفته شد. از این آنجا که عرض می کنم خدمت عزیزان، مثل این که خدای سبحان اشارت می کند به پاره از موضع گیری های نامهربانانه اهل کتاب، دقت بفرمایید. و باور ما این است که این آیات از بروزترین تناسبات بین جهان اسلام و دنیای مسیحیت و یهودیت، البته جماعت و گروهی که پرچمدار پاره از حرکت ها در طول تاریخ بودند تا الان، یعنی به نوعی این آیه شریفه هم هشداری است به مسلمانان و هم تبیین کننده پاره ای از مواضع دیگران با اسلام در طول تاریخ است و در این حال در قالب انذار و بشارت و همان گروه هم باز در این حال هشدار لازم رو خداوند سبحان در کلام خویش مرحمت می کند. تأکید می کنم خدمت بزرگواران اون چه در این آیات گفته می شود یه نکاتی است که نقطه شروع اون مدینه است و نکته ختمی ندارد هنوز. امیدواریم زمانی به پایان برسد این برخوردها، اما هنوز ادامه دارد این حرکاتی که خدای سبحان پرده بر می دارد و وجهه های مختلف اون رو بازگو می کند. ناخرسندیم از این که به این شیوه خدمت عزیزان من سخن رو بازگو می کنم، اما واقعیتی است که قرآن مطرح می کند و اشاره کردم که می بینیم در دل زمان چنین حرکاتی مشاهده می شود. فرمود ودت طائفتون من اهل الكتاب لو یزلونکم و ما یزلون الا انفسهم و ما یشعرون. از اینجا شروع می کند قرآن که ودت، کلمه ود ود به معنای دوستی است، یعنی دو معنا این کلمه دارد. یه معنای اون همان ود است که از همین کلمه مودت رو هم می گیریم، اون دوستی ها و تعلقات خاطر واقعی رو ود میگویند، دوستی های ریشه دار عمیق رو ود میگویند، همان که خداوند به خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. اونها که ایمان میارند و عمل صالح میکنند، خداوند ود اینها رو در دلها ایجاد میکند، بین اینها مواده و مودت ایجاد میکند، یعنی بهترین فصل مشترک بین دلها ایمان و عمل صالح است. از هر وحدت سنفی، سندیکایی، اجتماعی، خونی، نسبی، ملیتی این قوی تر است که پیوند ایمانی و عملی باشد در بین انسانها و جوامع بشری. این اتحاد نقطه اینست که محبت پایدار و عمیق رو در دلها ایجاد می کند. این معنای ود در معنای اول. اما گاهی ود به معنای تمنی است در لغت عرب، یعنی آرزو داشتن، خواستن، تمنای کسی و چیزی بودن رو ود می گوید. این معنا این چنین است که به این معنا زیاد داریم در قرآن هم. ودت طائفتون من اهل کتاب، این آرزوی طائفه ای از اهل کتاب است. کلمه طائفه به یه جماعت و گروه میگویند که حداقل اونها از سه به بالاست، یعنی جمع باید باشه حتما طائفه، و به گروهی میگویند که گرد هم رو متحد گرفتند، چون از ماده چی میاد؟ از ماده طوف. طائفه از ماده طوف میآید، یعنی جماعتی که هوای هم رو به تعبیر عامیانه خوب دارن، متحدن با هم، تمنی دارن. طائفه ای از اهل کتاب، یه گروهی از اهل کتاب، یعنی یهودیان و مسیحیان، لو یزلونکم، که بتوانند شما را به اذلال بکشند، مسلمانان گمراهتون کنند، یعنی از دینتون و از اسلام و از مرام دینی و روش رفتاری دینی خودتون شما رو دور کنند، برگردانند شما را از مسیر دینتون، بازتون بدارند. اما این بشارت را به شما می‌دهیم که و ما یذلون الا انفسهم، این اذلال دست نمی‌دهد مگر در حد خودشون، و ما یشعرون، ای کاش اینها با شعور بیشتری این برخورد رو انتخاب می‌کردند و این موضع خصمانه را. حالا من اولین جمله‌ای که عرض می‌کنم خدمت عزیزان این است که قرآن می‌گوید ودت طائفتون من اهل الكتاب. بارها این جمله رو گفتیم خدمت عزیزان. خداوند سبحان هنگامی که به شکل گروهی و جمعی از جماعتی یاد می کند، در قالب انصاف سخن الهی منتقل می شود. حتی اگر از کافران حضرت حق یاد می کند، عیبی را و مشکلی را، من الذین کفروا، از کافران جماعتی هستند که چنین می کند. ممکنه همه کافران یک گونه نباشند، همه اینها یه رفتار ناپسند رو انجام ندن. تیغ الهی از یک دم نمی بارد، بلکه به دقت و انضباط است. نوعاً در میان انسان‌ها وقتی که جمع و جماعت و گروه رو یاد می‌کنند، دیگه اینها رو از دم تیغ می‌گذرونند. فلانی‌ها اینچنینند، آنجایی‌ها آنچنانند، یهودیان این چنین، مسلمانان اون چنان، نمیدانم. این الهان و این عبارات رو زیاد میشنویم از این سو و اون سو. اما خداوند در قرآن هنگامی که از قومی، قبیله، گروهی، جماعتی یاد میکند، دقیقاً به انصاف، یعنی با همون چهارچوب حکمت و درایت گفته میشه که تعلیم و آموزش هم باشد. این جمله‌ای که بازگو می‌شود نه این است که مسیحیان و یهودیان این چنینند همگان، نه، ودت طائفتون من اهل کتاب، یک گروهی از این جماعت هستند از مسیحیان و یهودیان که همت خودشون رو و عزمشون رو جزم کردند که لو یزلونکم، که شما رو به اذلال بکشند. یعنی هدف اینها و آرزو و خواهش اینها اینه که شما در مسیر اسلام حرکت نکنید، دست از اسلام بردارید، بتوانم شما رو از مسیر اسلام بیراهتون کنند، از قرآن شما رو دور کنند، به پیامبرتون شما رو سست کنند، به عقاید دینیتون شما رو ناباور کنند. حالا به چه شیوه هایی در قسمت های بعدی این رو خدای سبحان اشارتاً بازگو می کند که من هم باز می کنم انشاءالله مطلب رو. اما این بشارت رو به شما می دهیم مسلمانان، و ما یذلون الا انفسهم، کسانی که این عزم و همت و جزم رو پیشه کردند که بتوانند مسلمانان را از اسلام دور کنند، خدای سبحان نتیجه معکوس رو در کف اینها می گذارد. و ما یذلون الا انفسهم دو معنا دارد آیه شریف. یک معنا این که اینها کارشون به جایی نمیرسد، اینها اذلال خودشون خواهند کرد، خودشون از حقیقت و اهدافشون باز میمانند، اما مسلمانان به شوکت و رونقشون افسوده میشود. خب این رو میدانیم حقیقتی است مبرهن و روشن و آشکار که به طور کلی در طول تاریخ هر مقداری مقابله مستقیم دروندینی بروندینی با اسلام شد، نتیجه اون شد که شوکت و رونق این دین بیشتر شد، بیشتر شکوفایی اون جهان رو گرفت. شما تصور بفرمایید رشدی که جامعه اسلامی در طی این 1400 سال بعد از پیامبر داشته است، با همه ناملایمات و تلخی ها و دشواری ها گواه شاهد صادق در آستین باشد. یعنی کاملا این که الان یه چهارم از جمعیت روی زمین به دخل اینها پیروان و مؤمنان به این کتابند، مؤمنان به پیامبر نبی مکرم، پیامبر ما هستند، به این قبله ما نماز میگذارند، عبادات این دین رو قبول دارن، اخلاقیات این دین رو قبول دارن، حالا هر مقداری که هز و بهره از این شریعت دارن، اما این مشترکات دینی و اسلامی در وجود اینها دیده می شود. خود این رشد شگرف این شریعت در طول تاریخ تصدیق این آیه شریف است که و ما یذلون الا انفسهم. اما شاید معنای جالبتری هم در اینجا می توان بازگو کرد، و اون این است که نه در این مورد بلکه در همه موارد. قرآن میگوید گروهی هستند از اهل کتاب که میخواهند شما را از اون مسیر حقتون به ضلالت بکشند، یعنی بدخواه شما هستند، نمیخوان شما در مسیر هدایت باشید، میخواهند شما را به گمراهی و کجی وادار کنند. قرآن میگوید و ما یذلون الا انفسهم، اما این کجی و گمراهی در حقیقت نسبت به شما نیست، نسبت به خود اونهاست. استدعا میکنم دقت بفرمایید، یه نظریه‌ای در قرآن مطرح میشه که من اعتقاد دارم این نظریه هنوز درست در ذهن ما باورش نکردیم. اگر باور کنیم بهترین عامل کنترل درونی همین نظریه است. من کفر علیه کفره، این که قرآن بازگو میکند هر کسی کفر میورزد، این کفر مستقیم فعلیه 100% در وجود او مینشیند. من عمل صالحا فلنفسه، اگر هر کسی در هر جایگاه اجتماعی که قرار دارد در هر موقعیتی هر عمل صالحی رو انجام میدهد، بیش از این که دیگران منتفع از این عمل باشن، این خود اوست که منتفع و برخوردار از این عمل میشود. و من اصالت علیه، هر کسی که زشتی رو انجام میدهد گمان میکند که این زشتی ممکن است تسری کنه و تعدی کنه به دیگران، اما هر عمل زشتی که انسان انجام میدهد ولو نسبت به دیگران است، اما فی الواقع این حقیقتاً مربوط به خود انسان میشه و مستقیم خود انسان رو در بر میگیرد. عرض کردم این مکرر در قرآن این بحث مطرح می شود و اگر یه قدری ملموستر و عرفیتر این قضیه رو باز بکنیم، یعنی ببینید اگر انسان جسارتی می کند به دیگری، یعنی از این آیات اینطور استفاده می کنیم، اگر ما تندی و خشونتی به کسی می کنیم، قبل از اینکه تندی و خشونت ما در اون طرف مقابلمون اثر کنه، ابتداعا روان خودمون رو نجند می کند، ابتداعا وجود خودمون رو تخریب می کند، ظلمت و تیرگی اون در جسم و در جان خود ما می نشیند، ابتداعا قبل از اینکه بخواد دیگر آزاری کند خود آزاری می کند. اگر انسان کار خیری رو انجام میدهد، دلی رو شادان میکند، اقدام مثبت اجتماعی انجام میدهد، دست کسی رو میگیرد، قبل از اینکه آثار مثبت بخواد در دیگری برسد، ابتداعا در وجود خود انسان دست میدهد. بر این مبنا میبینیم از مهمترین راه‌های تکامل شخصیتی انسان، اینو التفات بفرمایید، بدون هیچ تردیدی از مهمترین راه‌های تکامل شخصیتی انسان در مکتب اسلام خیرخواهی برای دیگران است. این از مهمترین راه‌های موفقیت است و عکس اون از بدترین و شیبدارترین راه‌های زوال شخصیتی و انحطاط شخصیتی در اسلام شرخواهی برای دیگران است. شر برای دیگران خواستن. ما یه عنوانی داریم در روایات دینیمون به نام نصح، النصیحه لاخوان المسلمین، اینی که انسان نصیحت برای دیگران، ناصح دیگران باشه. نصیحت رو ممکنه به معنای پند و اندرز بدانید، نه این نیست معنای این در اون روایات. این نصح و نصیحت یعنی خیرخواهی، این که انسان خیرخواه دیگران باشد. یعنی من میبینم یه انسانی این در یه وادی است که بالاخره رشدی دارد میکند، آرزو کنم از خداوند بخواهم که خدایا رشد این انسان رو بیشتر کن، موفقیت اون رو فزون کن، و اگر بتوانم من کمکش کنم به قلمی، به قدمی، به نفسی، به دعایی که در این مسیر رشد بیشتری بکند. هیچی مثل این عامل وجود انسان رو از خود و از انانیت و نفس پاکیزه نمی کند عزیزان، و به دنبال اون نورانیت میاد، کمال میاد تو وجود انسان. و عکس این بدخواهی برای دیگران، شر طلبی برای دیگران از عواملی است که عجب وجود انسان رو ظلمانی و تیره می کند. از اونهایی است که اصلا قبض به تعبیر اهل عرفان ایجاد می کنه، بست رو، اون گشایش روح رو از وجود آدمی می برد. این که انسان ها این روحیه رو داشته باشن که تحمل خیر دیگران رو بکنن، این قدم اوله. نه تحمل خیر دیگران، تسریع خیر دیگران کنند. بخواهند که خدا یا آگاه، این که بعضی از بزرگان میگن آتی سر رو به سجده گذاشتی، چرا میگی ارزقنی ورزقنی عالی من فضلک، خدایا روزی بده من رو و عائله من رو از فضل خودت، بگو ارزقنی ورزق من فی الارض جمیعا من فضلک، خدایا روزی بده من رو و هر چه در زمین هست از فضل خودت. چرا این رو منحصر میکنی این خیر رو به خودت و خانواده خودت؟ چرا وقتی دعا میکنی که خدایا فرزند من چنین کن نمیگویی فرزند دیگران اون چنان کن؟ چرا نمیگویی خدایا هر جوانی است که در این جامعه ایمان اون رو، کمال اون رو، فضیلت اون رو خدایا خودت تامین کن، رشد اقتصادی مادی و معنوی در وجود همه این جوانان این مرز و بوم و روی این زمین بده؟ چرا اینطور خیر نمیخوای؟ چرا فقط بر فرزند خودت میخوای؟ این یه نوع خودخواهی است که تو این گونه میگویی. اهل دل این شیوه نگاه میکنن و توجه دارید این چه میکنند؟ اینی که در متون دینی داریم الدال الی الخیر کفاعله، هر کسی که دلالت به خیر می کند گویا خود چنین خیری رو انجام می دهد. اگر کسی دعا به خیر دیگران می کند، اینی که گفتن آه دعا رو از زبان دیگر بکنید نه از زبان خودتون، یعنی چه؟ یعنی دیگری که شما رو دعا می کند، وقتی این برادر دینی اون برادر دینی، این خواهر اون خواهر رو، این مسلمان اون مسلمان دیگر رو دعا می کند، می دونید اثر این چه مقدار است؟ تا اینکه خود انسان بخواد برای خودش دعا کنه. این دعای دیگرانه که در حق انسان استجابت سریعی دارد، بیش از اون که دعای خود انسان در حق خودش اثر داشته باشه. این چه روحیه زیبا و عالی است که مطرح میشه. و عرض کردم همین یه نکته را اگر ما به ذهن خودمون حلش کنیم، یعنی بدانید خیرخواهی برای دیگران، توفیق دیگران رو خواستند، اثری که داره اینه که خداوند دریچه‌های کمال رو به روی خود انسان باز می‌کند. اینه که من از موفقیت دیگران ناراحت میشم، میگم آقا فلانی عجب، مگه اون کی بوده؟ مگر این پدرش کی بوده است؟ این مادرش کی بوده است؟ مگر اون چه کرده است؟ چه چنین شده است؟ تمام شد، یعنی من تو چنبره انانیت نفس دارم گرفتار میشم. بدونید حقد هاست، حسد هاست که میبند است در این فضیلت روح را. دیگه اون نورانیت وجود کمرنگ میشه. اما اگر من بتوانم برون رفتی از این حالات روحی پیدا کنم و واقعا خیرخواه دیگران، تمنای کامیابی دیگران رو در زندگیشون داشته باشم، اگر کسی موقعیتی دارد مادی، دنیوی، علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، این موجب خوشحالی من باشد که یه انسانی، یه مسلمانی چنین توفیق‌هایی رو به دست آورده است. اینجاست که خدا باز می‌کند دریچه های خیر رو و موفقیت رو برای خود این انسان. اساساً حب به دیگران، محبت بندگان خدا، خیرخواهی بندگان خدا از مهمترین راه های کمال و رسیدن به معنویت هست. اثرگذاری میشه همون که شما خیر میخواهید، عین این خیر تو وجود خودتون میاد و در مقام منفی اون شرخواهی برای انسان ها. اینی که تو همین ضرب المثل های عرفی خودمون، حالا چه در کلام عرب چه در کلام پارسی، من حفر بئرن لأخیه و قعفیه، اینه که در کلام عرب میگوین هر کسی که چاهی برای دیگری میکند ابتداعا خود در اون چاه گرفتار میآید. من سل سیف البغ، این روایت دیگه اون ضرب المثل است، اما این روایت که عرض میکنم، من سل سیف البغ فهو مقتول به، اگر کسی به ظالمی کمک میکند که شمشیرش رو میکشه دستش میده آقا بزن، من سل سیف البعض فهو مقتول به، به زودی خود اون گردنش با همین شمشیر زده خواهد شد. من سل سیف البعض فهو مقتول به، این دقیقا همین قاعده ایست که عرض میکنم. و این حاجت به تأمل بیشتر از جهت اخلاقی داره و خدا میداند که بالاخره اگه از درون انسان بتونه این کار رو با خودش کنار بیاد، این کار ساده نیست، چون حسادت در درون ما آدمیان ریشه دارد. بارها این حدیث رو از زبان نبی مکرم خوندم خدمت عزیزان که 6 چیز است که هیچ انسانی از اون خالی نیست و عاری نیست. یکی سوءظن، سوءظن در درون همه انسان ها هست. یعنی واقعا وقتی نگاه میکند ناخودآگاه از درون نفس شما این کجا میره؟ این داره چی کار میکند؟ این چه چیزی علیه ما خواست بگه؟ این چه اقدامی بود که انجام داد؟ این سوء ظن میاد میجوشد در درون انسان ها. فرمودن اذا ظننت فلا تتحقق، اگر سوء ظن اومد ولش کن، همونجا رهاش کن، و الا این سوء ظن تشدید میشه، تقویت میشه، به جای ظن میشه یقین منفی در وجود تو نسبت بندگان خدا. بد میشه بدبینی های اجتماعی، بدبینی های فردی و عوارض جمعی و فردی اون رو با تاوانش رو پس بدی. تیره، حالا نمیخوام تمام روایت رو بگم، فقط به همون مورد خودمون میخوام بسنده کنم. تیره یعنی فال بد زدن. فال بد زدن دروغ همه انسان ها هست. فرمودن ما من نبی ولا وصی، حتی انبیا هم ممکنه تو وجودشون باشه، اما هنر انبیا اینه که اینا رو میکنن، ریشه‌کن میکنن، اعتناع به اینها ندارن. فال بد، این که آقا سالی که نکوست از بهارش پیداست عکسش بگیم مثلا، آقا این اصلا از روز اول ماه که ما تصادف کردیم تا آخر این ماه معلوم اصلا روز ما چیست. اینی که روز اول هفته شنبه این تلفن رو ما زدن، پس خدا به خیر کنه تا پنجشنبه. اینی که اول صبح فلانی رو دیدم، کاش فلان کس رو میدیدم، کاش فلان کس رو میدیدم شنبه که این چنین بود، اما حالا که فلانی رو دیدم دیگه خدا به خیر کنه که چه خواهد شد تا پایان این روز با ما. تمام این اسمش تطیره، تیره است. اینها دروغه، اینها منفیه، اینها توهم ذهنی است، خیالات باطله. فرمودن ازا تطیرت فانزه، وقتی این حالت براتون میاد پناه به خداوند برید، اعراض کنید، روی برگردانید، توجهی نکنید. سوم حسد، حسد در درون همه انسان ها هست عزیزان، این حسادت. و این حسادت زمینه میخواد که خودش رو ابراز کنه. یعنی من ممکنه احساس کنم نه من هیچ حسادتی به کسی ندارم، اما وقتی یه شرایطی پیش میاد، موقعیتی دست میده که نسبت به فلان کس من الان میتونم ابراز کنم اون حسادت درونی خودم رو، امان از نفس که میبینید بله اینجا داره رو میشه، موضع گیری هاتون در قبال حق باطل نسبت به این افراد حالا زمینه حسادت ها رو میکنه. اینجا شما چه بگویید؟ چه رفتاری بکنید؟ خیلی آزمون خوبی است برای خودمون که حداقل خودمون رو بهتر بشناسیم، خودمون رو در موضع گیری ها بهتر درک کنیم که کی هستیم و چه هستیم. این حسادت در درون انسان ها ریشه دارد و از مهمترین جاهایی که خودشون رو نشون میده تو همین قضیه است. خیرخواهی برای دیگران یا شرخواهی، اگر واقعا دیدم من وقتی توفیقی موفقیت کسی رو میبینم، خدا انشاءالله بیشتر بهش بده، خدا یا انشاءالله بیفزا به علمش، به جایگاه عجب موقعیت اجتماعی خوبی پیدا کرد از این هم کلاسی ما، خدا یا انشاءالله توفیقش بزرگتر کن، خیرش بیشتر کن، جامعه رو از وجودش بهتر بهرمند کن. بدونید اینجا خداوند شما رو از زنجیر حسد رها کرده است، از این دام درونی و دیو نفس شما نجات پیدا کردید. آن وقتی میبینیم چنین چیزی رو میگیم آقا معلوم نیست چی شده، زد و بند چی بوده که اینجا رسیده است، چه اتفاقی افتاده است که این چنین شده است، کلاه چه کسی رو برداشته است که این چنین شده است، با چه کسی معامله کرده است پشت پرده که این جایگاه به دست آمده است. اگر اینا اومد تو نفسمون، بدونید ما متاسفانه هنوز در خمه پس کوچه ایم، هنوز گرفتار همین نفسانیت های تیر و تار و ظلمانی هستیم که نمیتونیم خیر رو برای بندگان خدا ببینیم و تحمل کنیم و بپذیریم. اعاذنا الله من ذلک، به قول آقایان خدا همه ما رو از شر این نفسانیات و وسائل سینچنانی انشاءالله با آبروی قرآن محفوظ بدارد انشاءالله. فرمود و ما یزلون الا انفسهم. از این زاویه نگاه کنید که عرض کردم این گروه و جماعت از اهل کتاب آرزوی ازلال و گمراهی شما رو دارن، خواستشون اینه که شما رو از مسیر دور کنن، اما کاری میشود در ناموس خلقت که این بدخواهی برای شما اولین اثرش تو وجود خود اینهاست، یعنی خودشون به زلالت نفسانی مبتلا میشن، خودشون به ظلمت و تیرگی گرفتار میآیند. و ما یزلون الا انفسهم و ما یشعرون. مثل اینکه این مسئله خیلی قضیه پیچیده ای نیست. توجه فرمایید وقتی قرآن یه مطلب مثلا مهمتری رو مطرح میکند، مثلا میگه و ما یعقلون بعد و ما یتفکرون، مثلا عرض میکنه و ما یعقلون داریم و ما یتفکرون، نه این عقل نمی کنن، تعقل نمی کنن که این رفتار رو انجام می دهن. یعنی این مسئله ایست که مقدماتی داره، انسان باید فکر کنه، تأمل کنه، بررسی کنه تا به یه باور و نتیجه ای برسد. اما وقتی قرآن میگه و ما یشعرون، یعنی خیلی قضیه پیچیده نیست. این که انسان بخواهد کسی رو از مسیر حق دور کند و زیان و آسیب این فکر منفی به خودش میرسد، این نیاز نیست که انسان فکر کنه، فقط نیاز است با اون که گوش و چشمش رو باز کند. و ما یشعرون، شعور به دانشی میگویند که از چه میآید، از حواس و مشاعیر میاد. یعنی اینا اگر چشمشون رو باز کنند، اگر گوششون رو بکشایند، اینا خواهند دید که چه عوارضی مثل این خودشون رو میگیرد و دیگران رو در طول تاریخ گرفته است. اما و ما یشعرون، اینا حتی از مشاعیرشون استفاده نمی کنند. یا اهل الکتاب لم تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون. اهل کتاب چرا کفر می‌ورزید؟ اشاره کردم اول بحث، خداوند یه لیستی رو مطرح می‌کند از برخوردهای منفی گروهی از اهل کتاب در طول تاریخ، از زمان ظهور به اسلام و قوت اسلام تا الان. اون قسمت اول رو خوب مشاهده می‌فرمایید. خداوند می‌فرماید گروهی می‌خواهند شما رو برگردانند. به هر حال می‌دونیم به شیوه های مختلف این راه وجود داشته است، الان هم بوده است. یعنی در این 100 سال اخیر چه بالاخره زمینه‌ای برای جمع و جماعتی و گروهی با اون استیلا و تسلط بر امکانات و تکنولوژی در دنیای امروز پیش اومد، این کار خودش رو بیشتر و کاملا شفافتر نشان داد. مستشرقین بسیاری، نه اینکه بی ارزش بدانیم کار جماعتی رو که بدون این غرض بعضی ها به صحنه اومدن، دیگه نمیخوام اسم ببرم، بالاخره تو مملکت خودمون خیلی ها بودن، خیلی ها اومدن تاریخ ادبیات ایران رو نوشتند به گونه ای که خود ایرانیان ننوشته بودند، اما در لابلای این نوشتن تاریخ ادبیات بسیاری از مطالب رو گنجانیدند و گفتند که تیشه ها بر ریشه ها رفت. بسیاری از کسان اومدن تحقیقات مفصل پیرامون متون اسلامی رو شروع کردند، اما هنگامی که بن و انتهای اون رو نگاه کردید، 20 سال گذشت، 30 سال گذشت، بعد مشخص شد که محل تغذیه اینها از کجا بوده است، کدام سازمان ضد جاسوسی، کدام مرکز مطالعات فلانجا و فلانجا، تابع وزارت امور خارجه بریتانیای کبیر، یا که چگونه پشتوانه اصلی مالی اینها بود و اینها چه کردند تو بلاد اسلامی و ممالک اسلامی. برای اینکه مسلمانان را از مسیر خودشون برگردانند و متشدد کنند. مستشرقین بسیار زیادی اومدند، شبهات، القاعات، وساوس، توهمات رو فرو کردند در متون دینی و اسلامی و در ذهن مسلمانان در دین. از یه طرف عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این موجب اون شد که صاحب نظران و متفکران اسلامی حواسشون رو بیشتر تو این سالها جمع کردن، به پاسخگویی به این صحنه اومدن، اندیشه های خودشون رو به کار انداختن که بتونن جواب های درست رو به این مکتب ها، تفکرات و این شبهات وارد کنن. اما از اون طرف هم کار شد، یعنی گروهی از مسلمانان بالاخره یه سستی، یه وهمی در باورها و عقایدشون، یه تشکیکاتی پیش اومد که کاملا در طی این 100 سال اخیر در دل تمدن و کشورهای اسلامی دیده شد. ود طائفتون، این همون خط است، طائفتون من اهل الكتاب لو یزلونکم و ما یزلون، این همونطور که باز تأکید میکنم که دامن سخن مشخص باشد، طائفتون یعنی یک گروهی رو قرآن بازگو میکنن. حالا یا اهل الكتاب لما تکفرون با آیات الله، اهل کتاب چرا کفر می‌ورزید با آیات الهی؟ این کار شما نوعی کفر با آیات الهی است. بالاخره مجموعه این قرآن آیات الهی است. این قرآن میاد با کمال شفافیت و با کمال احترام و تعظیم نام پیغمبر شما عیسی رو بدین شیوه میبرد و او را کلمتون، کلمه ای از خدا میداند، روح الهی مینامد، روح الله میگوید، به عظمت و شکوه چنین نام مادر او و مریم رو میبرد، خاطرات اون رو بازگو میکند. و اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، به این زیبایی خاطرتون هست وقتی که این آیات رو از همین قسمتی که اشاره کردم جعفر ابن ابی طالب پیش روی نجاشی پادشاه حبشه خواند و ادامه داد توضیح اون رو، ولوله انداخت در دل مسیحیان. این کتابی که میاد به این گونه سند امضا میکنه به اصالت شما، اگر نمی بود این امضای قرآن پای شخصیت عیسی، پای شخصیت مریم و این اصالت تاریخی اینها را اگر قرآن امضا نمی کرد، کدوم سند تاریخی وجود داشت که تایید کند وجود عیسی را؟ کدوم تاریخ نوشته است وجود عیسی را؟ عیسی تاریخی را عرض می کنم، نه عیسی مذهبی را. کدام کتاب تاریخ تایید می کند وجود عیسی را؟ با تشکیکاتی، ابهاماتی، شبهاتی، هیچ شفافیت و روشنی ندارد. اما این قرآن است که میاد اصالت شما را امضا میکند. چطور با آیات الهی کفر میورزید؟ چگونه نمیپذیرید این آیات را؟ لما تکفرون با آیات الله؟ خود پیغمبر مکرم اسلام آیه ایست، او میگوید نبی مکرم اسلام وقتی میخواستن نام ببرند از عیسی، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، و کان اخی عیسی، و کان اخی موسی، برادرم عیسی این چنین، برادرم موسی اون چنان، با این نزدیکی، با این صفا، با این صمیمیت از این بزرگواران یاد می کردن و چنین دلهای اینها با هم یکی بود و فکر و مرامشون یکی. شما چگونه کفر می ورزید با آیات الله؟ و انتم تشهدون، با حال این که شما شهود دارید، خودتون منبع دارید، مأخذ دارید، حضور دارید در مناخذ و معابد منابع خودتون، چرا چنین برخورد میکنید؟ حالا اینجا اوج میگیرد سخن دیگه، با تحمل این رو داشته باشید که چیزهای نوتری رو هم قرآن بازگو میکنند که نمونهای اون دیگه در طول تاریخ بسیار. یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اهل کتاب چرا لبس میکنید حق را به باطل؟ و تکتمون الحق، و کتمان حق میکنید، و انتم تعلمون، و خودتونم میدونید دارید چیکار میکنید، این کار را آگاهانه میکنید، نه از سر جهالت و نادانی. دقت بفرمایید در آیه یا اهل کتاب لما تلبسون الحق، کلمه تلبسون از ماده لبس و لباس میآید. اصلا لبسه به معنای ستره، به معنای پوشاندن است. این که خدای سبحان میگوید یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، بنی آدم ما برای شما نعمت لباس رو فرستادیم، در میان تمام حیوانات شما تنها موجودی هستید که ملبسید. ملبس این اصطلاح اخیراً در ادبیات متأخر کلام عرب ملبسات رو به تنقلات میگند، به همین به آجیل و اینا میگن ملبسات. کلمه ملبس به معنای اون کسی که لباس در بر میکند و پوشیده است بدنش. تو حیوانات شما اید این حالت رو دارید، ملبسید و ملبساتید، الا دیگران که چه این هستند، حیوانات دیگر، موجودات زنده دیگر. اما قرآن فرمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری. سریعا لباس کار کرده چیه؟ اینکه یواری، لباس یعنی آنچه میپوشاند. هنه لباس لکم و انتم لباس لهنه. شما زنها برای شوهراتون لباسید، شوهران برای زنانشون لباسن. یعنی شما رو میپوش، هم رو میپوشانید، زشتی های هم رو عیان نمی کنید، آشکار نمی کنید، کاستی های هم رو ترمیم می کنید، می پوشانید و اصلاح می کنید. خود کلمه لبس این معنا رو دارد. لمتن بسون الحق بالباطل. چرا اهل کتاب می آید؟ بر حق لباس باطل می پوشید و در جلوه باطل آشکارش می کنید و تکتمون الحق و کتمان حق می کنید. ببینید سه شیوه رو اتخاذ میکردن در طول تاریخ، از همون جامعه مدینه تا امروز، همین گونه که عرض کردم برخوردها به این شیوه عمل میشد. گاهی کتمان اصل حق، یعنی پوشاندن حقایق اسلامی، این یه شیوه بود که در طول تاریخ گروه بسیاری از جماعت مسیحیان و ارباب کلیسها برخورد میکردن، مخصوصا یهودیان به نوعی و مسیحیان به نوعی با جامعه اسلامی، که حقایق اسلام رو کتمان می کردن، نمی پوشندن. مایل نیستم خیلی اسم ببرم، بالاخره ای به می چون که بگفتی هنرش نیز بگو. ما می بینیم آقای ویل دورانت و همسرش آریل دورانت میان، بالاخره اینا 20 سال زحمت می کشن، کار می کنن و این 20 جلد تاریخ تمدن رو می نویسن و الحق و الانصاف بی نظیر. اما هنگامی که میاد در جلد چهارم عصر ایمان وارد میشن و دستاوردهای تمدن اسلامی رو و حقایق اسلامی رو مینویسن، میبینید خط در میان رد میشه ویل دورانت. یه سفر رو میگه، صفحه بعدی رو نمیگه. یه سفر رو میگه، صفحه بعدی رو جا میزنند، یعنی کتمان میکنن. میگوید مطالعه کرده است، وقتی این موارد رو مینوشته است حداقل شاید قریب یک سال در تالارهای عرض به خدمتون کتابخانه مجلس شورای ملی زمان رژیم گذشته قدم میزده است با همسرش، منابع اسلامی رو اینجا مطالعه میکرده، مرور میکرده است. اما این قسمت رو میکند، قسمت دیگر رو حذف میکند، سانسور میکند. این یه شیوه برخورد بوده در طول تاریخ با تمدن اسلام از سوی اون جماعت. یک کتمان. دوم میومدن تحریف میکردن، یعنی تحریف حقایق اسلامی، حقایق رو به گونه دیگر از مسیر خودش باژگون کردن و با همان معنای تحریف که میشناسید از مسیر خودش دور کردن و جور دیگر بیان کردن. حالا این شخصیت پیامبری که من فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، یه بحثی رو داشتم در همین سفر اصفهان خدمت دوستان، جمعی از مدیران بودند و بالاخره این آیه رو باشون بحث میکردیم. گاهی حالا شاید تو بحثای دیگه هم بعض از دوستان اشاره کردیم. برای اینها این پنج محور شخصیت پیامبر رو در آیه 159 سوره مبارکه آل عمران بازگو میکردم که فبما رحمت من الله لنت لهم. گفتم اینید اون بیس به تعبیر زیر ساخت و بیس مدیریتی پیامبر لینت است. لینت، نرمش، لینت قلب، لینت چهره، لینت زبان، لینت رفتار. نرمش در چهار حوزه و موضع، از برکت این چهار نرمش در وجود پیامبر پنج دستور را خدا به او میدهد. اینها اون اصول کار است. یعنی اگر مثلا تو کانتینجنسی میگن که بیس اگر و پسه، در همین مکتب نسل سوم مدیریتی بیس رفتار پیامبر لینت با این پنج دستور. فبما رحمت من الله لنت لهم فلو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. آقا این صریح، دقت کنید، ولو کنت فظا، پیامبر اگر خشونت تو رفتار تو می بود یه نفر دورتو نمی گرفت، تو خشن نیستی، اصلا خشونت تو روح تو نیست. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. حالا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فعضا عظمت فتبکل على الله. حالا این پنج راهکار توست: عفو، استغفار، استشاره، عزم، تبکل. حالا این رو باید توضیح داد. یکی گفت که خدا چه میگوید در این پنج نکته با پیامبر، که از همون عفو شروع میشه، از یافتن و ساختن نیروها، نه سوختن به حسب انسانها در برخورد نبی مکرم با جامعه. اصل این که نیرو سازی بشه، نه نیرو سوزی. اصل نیست که به خطا و اشتباه انسانها حذف بشن، بلکه خطا و اشتباهشون باید جذب بشه و بیان زیر استغفار تکمیل بشن. فعفو عنهم و استغفر لهم، رو تکمیلشون کن، اینا رو بپوشونشون، بعد حالا شخصیت بهشون بده. شاور هم به ادامه بحث که دیگه بماند، مرادم قسمت اول بود این شخصیتی که این لینت و نرمش در وجودشه. فاتحی که ایستاده است بر درب خانه، 16,000 سپاه را آورده است، اینها با وحده و وحده پا به خانه وحدت الهی و کعبه گذاردند و در چنین حوزه و شرایطی مقابل درب خانه ایستاده است. یا اهل العرب چه میکنید؟ چه گمان میکنید؟ با شما چه خواهم کرد؟ و ما نظنو، ما گمان نمی کنیم تو رو مگر برادر کریم. بعد بگوید اذهبوا و انتم الطلقاء، برید همه تون آزاد. 6 نفر رو دستور بازداشتشون رو پیامبر بدهد، بگید این 6 نفر رو بازداشت کنید و پیانو بل کنید. تمام این شد، تمام اونایی که 20 سال جنگیدن، شمشیر رو از رو بستن، کبد و جگر عموی نازنینش رو دریدند، به دندان گرفتند، آکلت و لکباد شدند، به تمام اینها بگوید که عفو عمومی. خب کدوم فاتحه در طول تاریخ این کارو کرده است؟ لینت اگر اینجا نیست پس کجاست؟ رحمت اگر اینجا نیست کجاست؟ کو سابقه خشونت؟ کو فز؟ کو قلیز بودن؟ کو بر اون علی که نشستن و تحریف کردن واقعیت های شخصیت پیامبر و جعل ها و باطل ها رو به عنوان سند ارائه کردن به تاریخ بشری؟ کی با جواب اینها رو بده؟ اون هم در کیش و در موضع قداست مثلا کسی سخن بگوید این حرفا رو مطرح بکنند. این نوع دومش تکتمون الحق، تحریف عقایق در مورد اسلام از همون روز صبح مدینه تا امروز. سوم، ببینید، اول پنهان کردن، دوم تحریف کردن، از مسیر خودش دور کردن، سوم مشوش کردن، التقاط، یعنی مطالب اسلامی رو قاطی کردن با موضوعات دیگر و سره و ناسره کردن. همینه که بعد آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد. از دل این تفکرات فرقه ها در اومد، از دل این تفکرات بابیت در اومد، وهابیت در اومد، از دل اینها خیلی از مسائلی در اومد که دیگه الان بالاخره در طول تاریخ دیدید به انواع دیگه. نمیدارم در یه زمان اختزا بود که گروه فلان در بیاید بعد گروه که، تا الان که مشاهده میکنید در دنیای اسلام مسلمانان دارن تاوانشو پس میدن، این نزاهای قومی قبیلهی به جان هم افکندن و خون هم رو ریختند با همون ریشه هایی که اگر نگاه میکنید در همین آیه مبارک ریشه داره. یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون، شما دارید با علم این کارا رو میکنید. و قالت، اوج میگیرد سخن و گروه یه رفتار عینی رو قرآن مطرح میکند. و قالت طائفتون من اهل الكتاب، باز هم کلی گفته نمیشه، گروهی میگو گفتند گروهی از اهل کتاب، آمنو بلذی انزل علی الذین آمنوا و جنها، ایمان بیاورید. ببینید راه این بود، این یه مستاق عینیش و خدا در اون روز مدینه مطرح میکنن که حالا این به شکلهای مختلفی در طول تاریخ برای ماها دیده میشده است. میگفتن دینها با هم که آمنوا بلذی انزل علی الذین آمنوا و جنها، ایمان بیارید به اون چه برای مسلمون ها نازل شده است ابتداء صبح، یعنی بیایید اول روزی برید و پیش این پیامبر و بگویید که آقا ما تصمیم گرفتیم که دیگه حالا این زنار بداریم و دیگه لباس ما از تن در بیاریم. البته این رفتاری بود که در مدینه یهودیان با مسلمانان کردن، این رفتاری که قرآن میگه. آمدند و گفتند که بالاخره ما میخواییم ایمان بیاریم و به تعبیر ما اشهد ان لا اله الا الله، و خب تنها هم نرید، گروه گروه برید، چند نفری برید، 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، برید بگید ما به این نتیجه رسیدیم، بررسی کردیم، مطالعات و دقیق و عمیقی کردیم، به حقانیت شما پی بردیم، حالا میخواییم ایمان به شما بیاریم، ایمان بیاریم. خب آمدو و چند نار، اما حالا برید امروزی فردایی چند روزی برید تو مسجد النبی برید بیستید، نماز بخونید، پشت سر پیامبر الله اکبر بگید و تقبل الله بگید، برادر مسلمان، برادر فلان، برادر فلان، با اینا گرم بگیرید و ارتباط داشته باشید و یه هفته برید، صفش در روزی برید، چند روزی برید، بعد یکی یک عقب نشینی کنید، دیگه نرید، نرید تو جمعه جماعتشون، نرید تو برخورداشون. بعد اینا میگن این برادر فلان که جدید آمده بود، این جدید الاسلام، یه وقتی توی مملکت ما کسایی که تازه مسلمان، این فامیل جدید الاسلام رو زیاد میگفتن بهشون، مثلا این جدید الاسلام کجاست، این نیست، اون یکی دیگه شون نیست، این صف که اینا میستادن خالیه، چرا نیومدن؟ بعد میدونه چی شد؟ نتیجه این میشد که مسلمانان نگاه میکردن میگفتن خب چطور میشه 10 تا 20 تا 30 تا بیان مسلمان باشن بعد همشون برن؟ پس نکنه یه جای ما میلنگد، نکند اسلام مشکل داره. ببینی نو بعدم اینا شروع میکردن آقا در رسانه ها دیگه شروع میکردن در مدینه با شبکه های داخلی و خارجی مصاحبه کردن به تعبیر امروزی ما و بازگو کردن بابا ما رفتیم دیدیم اما خبری نبود، ما رفتیم اسلام رو تجربه کردیم اما تجربه ناموفقی بود، لذا برگشتیم. صد رحمت به یهودیت خودمون، صد صلوات به مسیحیت خودمون. اینا به عنوان یه طرح تخریبی اجرا کردن عزیزان این رو در مدینه. قرآن گزارش این اجرا رو میده، قال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا فچند نهار ایمان بیارید بعد وکفروا آخره، اما پایان کار چیکار کنید؟ برگردید، یعنی برید مسلمان بشید، حالا دست بردارید با نقشه قبلی. چرا این کار رو بکنید؟ لعلهم یرجعون، شاید از این طریق بتونید مسلمانان رو از اسلام برگردانید. و میشد، یعنی این طرح چیست؟ طرح ارتداد، طرح ارتداد مصنوعی تصنعی، چون ارتداد واقعی که نداریم. این زمینه ایجاد میکرد که مسلمانان رو دل سرد میکرد. اینها رو یه وقتی عرض میکردم، اون هفت مصیبت بزرگی که به تعبیر امیرالمومنین به خدا پناه باید برد، یکی از اونها همین بود. عابد المل، شما تصور بفرمایید یه کسی صبح اول وقت همیشه نمازش تو حرم میخوند، 20 سال 30 سال 40 سال نمازش اول وقت تو حرم امام رضا خونده، حالا بعد شما میگید اصلا نماز صبح نمیخونه دیگه، اصلا نماز نمیخونه، این چه ضربه ای میزنند؟ شما یه کسی دیدید یه عمر تشرع تقدس این سجاده، حالا جسارت نباشه بالاخره دیدید این، اما یه مرتبه میبینید آقا همه چی رو ول کرده است، خیلی لطمه میزنه، میگه ببین این 40 سال دینداری کرد، حالا اینطور این نیکو اصلا باورهای اجتماعی رو. امیرالمومنین میفهمن این مصیبتی که باید به خدا پناه برد از شرش. حالا اینا با نقشه دقیقاً تیر رو دارن به هدف میزنن، قرآن میگوید چنین کردن. و بعد میگفتن با هم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، حواستون جمع باشه، شما ایمانتون فقط مال اون کسانی است که تابع خودتونن، شما نکنه تمایلی وقتی میرید به طرف مسلمان ها تمایل داشته باشید، این ظاهری است رفتارتون، نکنه دلتون فریب اونها رو بخورد. داخل پرانتز یه جمله قرآن مطرح میکنه، این جمله رو بگم بقیه آیه رو نمیرسیم بگیم، قل ان الهدى هدى الله، مسلمان ها بدانید ما یه هدایت بیشتر نداریم. این نکته ایست که در قرآن ده ها بار مطرح میشه عزیزان، هدایت از غیر مسیر خدا برای بشر نمی آید. قل ان الهدى هدى الله، هدایت هدایت الهی است، خداست که دلها را به صراط حق هدایت، خداست که هدایت را به معنای واقعی برای انسانها میفرستد و ارمغان میکند. از جای دیگری انسانها نمیتونن کامیاب باشند، کامیابی و توفیق انسان وقتی است که در مسیر حق باشد و در مسیر ارتباطی با خداوند و خالق خیش باشد موفق خواهد بود. حالا انشاءالله ادامه آیه رو باید فردا شب بگم. پس ملاحظه فرمودید تو این چند آیه دوره قرآن بررسی میکنند مجموعه رفتارهایی که بالاخره جمعی از یهودیان و مسیحیان با اسلام عمل کردند که یک مسلمان به فکر تقابل به مثل با اینها نبود در طول تاریخ. هیچ وقت نیومدن مسلمان ها این راه ها رو تجربه کنن در برخورد با مسیحیان، هیچ وقت نکردن این کارها رو، اما این تیب رو کشیدند از اون طرف جماعت اهل کتاب، گروهی هم باز تأکید میکنن به تعبیر قرآن طائفتون قدرت طلب هاشون، اونها که منافعشون در خطر بود، ارباب بودنشون به تعبیر قرآن به هم میخورد، ریاستشون به هم میخورد، این برخورد ها و این آتش افروزی ها رو به جان مسئل یا حقایق رو بپوشانند یا تحریف کنند یا تشویش ایجاد شبهات بلواهای اخلاقی. یه دو سه تا کتاب تو این سالای اخیر نوشته شده است. یکی از این کتاب ها بله به اصطلاح شخص خاصی نوشته، حالا اسم نبردن شاید در تریبون عمومی بهتر باشد، که چشمنداز جهانی کتاب ترجمه شده است. بعد همین دو سه سال اخیر است. یعنی بهترین طرح‌ها و تدابیری که مطرح می‌کند اون نویسنده مسیحی برای این کتاب، برای جهان اسلام، میگه شاید بهترین راه برای تخریب مسلمانان بازگشتن به 60 سال قبل، 70 سال قبل است. میگه با این امکاناتی که دنیای امروز دارد، بهترین راه اینه که ما بتونیم روی جوانان مسلمان سرمایه گذاری کنیم، گروهی را به شهوت‌های جنسی، گروهی را به تشویش‌های فکری. اگر بتونیم اینها را بین این مسائل گرفتار کنیم، بدونید به خواسته‌های خودتون خواهید رسید. این کتاب خوندنیه، اینو مشاور خاص آقای بلر نوشته است. تو همین دو سال اخیر نوشته شده این کتاب و این کتاب خوندنی است. حتما ببینید، این رو نکته‌های عجیبی دارد. حتی تأکید به این که اگر امکان اون باشه رسمیت دادن به هموسکسوال و همسال اینها، بشه اینها رو کشید تو جامعه اسلامی و همجنس بازی و مثلا و مسائل این چنینی کنه، پناه به خداوند میبریم. خدایا با آبروی قرآن و آبروی اسلام، بیداری و هوشیاری رو در جوامع مسلمانی خود بیش از بیش و روزافزون بگردان.